موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما هموطنان عزیز بخیر. با چند خبر در خدمت شما هستم. رئیس جمهور گفت دولت با جدیت راه خود را برای احیای دریاچه ارومیه ادامه خواهد داد. آقای روحانی در جمع خبرنگاران آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد برای احیای این دریاچه و رسیدن به نقطه مطلوب همه تلاش خودمان را انجام خواهیم داد. رئیس جمهور با اشاره به اجرای دو طرح مهم در راستای احیای دریاچه ارومیه گفت ساخت تونل انتقال آب یکی از طرح‌هاست که 32 کیلومتر آن اجرا شده و تنها 4 کیلومتر باقی مانده که با تکمیل آن تحول چشمگیری ایجاد خواهد شد. آقای روحانی تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب را از دیگر اقدامات دولت عنوان کرد. آقای روحانی درباره آلایندگی رود اراس به علت ریخته شدن پسابهای صنعتی جمهوری ارمنستان گفت دولت آلایندگی از سوی این کشور و کشورهای همسایه را به دقت رصد می کند و نخست وزیر ارمنستان هم قول داده است روند رفع آلودگی را پیگیری کند. و معاون اول رئیس جمهور با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت‌های پایگاه اطلاعات رفاهی سامانه طرح حمایت معیشتی بازدید کرد. آقای جهانگیری در این بازدید در جمع وزیر و معاونان این وزارتخانه که عهده‌دار شناسایی مشمولان بسته حمایت هستند گفت باید با توجه به بانک اطلاعاتی که در اختیار وزارت رفاه و پایگاه اطلاعات رفاهی قرار دارد به گونه ای اقدام شود تا کسانی که همکنون مشمول طرح حمایت معیشتی شده اند دچار تردید نشوند. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد این دسته از افراد جامعه باید مطمئن باشند که کمک‌های طرح حمایت معیشتی بدون تردید ادامه خواهد داشت و البته در این حال باید به درخواست‌های کسانی که به سامانه پیامک دادن نیز توجه دقیق شود. سپاسگزاریم از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی. مشروع خبرهای رادیو ایران، ساعت 24.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه یه رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای مادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران، صدا 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 صدای 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 ایران.
خیلی ممنون که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب فرمودید. شب پاییزی آرام و دلانگیزی براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر رؤیای اندلس رو بشنوید.
از حد ماها دیگه مشغول به تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیز مهم پس
میکنن. زبان فارسی زبانی که عامل تابع
خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا و سلام، به رویای اندلس خوش آمدید. من اعظم لک به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم تا یکی از جنبه‌های مهم در فضای مجازی رو تحلیل و تبیین کنیم که بیشترین تأثیر در افکار توده‌های مردم رو داره. تا انتها با ما همراه باشید. 30900 از همکنون در اختیار شماست. در سالهای اخیر با ظهور شبکه‌های اجتماعی در ایران با تهدیداتی همچون از هم پاشیدن خانواده‌ها، هتک حرمت‌ها، دادن اطلاعات به دشمن، تغییر سبک زندگی و بروز بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و بزه توسط جوانان مواجه شدیم. اما وقتی درباره آسیب شناسی فضای مجازی صحبت می‌کنیم، موضوع دیگری هم در عرصه سیاسی وجود داره و اون هم تلاش برای ناکارآمد نشان دادن سیستم حکومتی. واقعیت اینه که دنیای جدیدی در پیشاپیش همه ما باز شده. ما با اخبار و اطلاعاتی روبرو هستیم که بیش از این که دنبال درستی یا نادرستی اون باشیم، مسحور جدید بودن اون میشیم. اجازه بدید برای روشن شدن اصل مطلب، قسمتی رو که همکارانم آماده کردن به اتفاق بشنوید.
سال 1388 برای چند ماه خیابان‌های برخی شهرهای ایران شلوغ است. جالب این است که مسئولین آمریکایی حمایت می‌کنند.
آقای اوباما میگوید ایالات متحده در کنار کسانی است که در پی حقوق انسانی خود هستند.
9 دی 1388 پایان این ماجرا بود.
واقعا همه مردم ناراحتند.
اما شروعی بود برای فصل جدید دشمنی‌های آمریکا. مجله تایم در گزارشی پس از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نوشت:
اگرچه تحریم‌ها چندان مؤثر نبودند، اما دولت اوباما امیدوار است اقدامات جدیدی که منافع طبقه حاکم ایران را هدف قرار داده، منجر به بروز شکاف عمیقی میان مردم و حاکمیت شود.
آمریکا بعد از فتنه 88 موجی از تحریم‌ها را علیه ایران شروع کرد. در گام بعدی بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از ایران طی قانون اختیارات دفاع ملی تحریم شد. همه هم به امید براندازی جمهوری اسلامی. دی ماه 1396 برخی شهرها ایران مجددان شلوغ می شود. این بار امریکا هم حمایت آشکاری دارد.
آقای پنس در توییت خود نوشت: پرزیدنت ترامپ و من در کنار معترضانی ایستاده‌ایم که در ایران خواستار آزادی هستند.
دی تمام نشده، مردم ایران در حمایت از امنیت کشورشان به خیابان‌ها آمدند و پایان اغتشاشات اعلام شد. اما امریکا دستبردار نبود. در اولین جلسه بعد از تعطیلات سال نو میلادی، قطعنامه علیه ملت ایران تصویب شد. بهانه آن هم حمایت از آشوب‌ها در ایران بود. تتپو عضو شورای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان:
آقای رئیس، روند ایجاد شکاف در رژیم ایران آغاز شده است. آمریکا باید از دوستان ما که در تلاش برای رسیدن به آزادی در ایران هستند، حمایت سیاسی و آشکار بکند.
آبان 1398 دقیقا همین الگو تکرار شده. برخی شهرهای ایران شلوغ می شود.
حضور سنگین نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران.
امریکا رسماً حمایت می‌کند و این اغتشاشات را نوعی جنبش آزادی‌خواهی معرفی می‌کند.
حمایت آمریکا از اعتراضات مردمی در ایران.
روزهای ابتدایی آذر 98 مردم ایران در خیابان‌ها علیه آشوبگران شعار می‌دهند.
ما ایرانمون رو دوست داریم. مملکتمون رو دوست داریم. 40 سال زحمت کشیدیم. نمیتونیم اینجوری از دستش
بدیم. امنیت با رهبری
باز هم این فتنه تمام میشود. اما دقیقاً همان الگو در حال اجراست. شبکه تلویزیونی الحدث وابسته به عربستان دیروز گزارش داد.
گروهی از سناتورهای جمهوری خواه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری آمریکا از دولت این کشور خواستند مقامات مسئول قطع اینترنت در ایران را هدف تحریم قرار داده و اقدامات لازم را برای فراهم کردن زمینه دسترسی به اینترنت در این کشور فراهم کنند.
جالب آن است که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند از این اتفاقات درس عبرت بگیرند و این جدل‌های آمریکایی هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید.
قطعاً نظامی که به هیچ چون و چرا زمینه بهره برداری از سرمایه‌های مادی و معنویش رو در اختیار این بسترها گذاشته و پیشرفت خودش رو متکی بر ریسکی به این عظمت در فضای مجازی قرار میده، ممکنه هیچ زمانی قادر و مفتخر به کسب عنوان جامعه اطلاعاتی و هوشمند نشه. لزوماً هر دسترسی برای ما باعث پیشرفت فردی ما نمیشه. در این بین فعالیتی که در برخی جریان‌های فضای مجازی ایجاد شده دنبال این هست که از بیان مشکلات جزئی به تحلیل‌های کلان برسه و یک ایراد کوچک رو به ناکارآمدی نظام پیوند بده. حتما شما هم دیدید عناوین و تیترهایی رو که یک عکس میتونه به عنوان تحلیل روانی همه مردم ایران یا مسئولین مورد استفاده قرار بگیره. خب موضوع کمی تخصصیه و من اجازه میخوام که در این باره با کارشناس ارتباطات و رسانه یعنی آقای دکتر خوشرو که همکنون روی خط برنامه هستن بیشتر گفتگو کنم. آقای خوشرو سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مجری برنامه سلام عرض می کنم و خدمت شنوندگان عزیزم عرض ادب دارم.
برای من و شنوندگان برنامه توضیح بدید که چطور یک خبر در فضای مجازی به ناکارآمدی کل سیستم ممکنه که تفسیر بشه. بفرمید.
بله، اتفاقا سوالی که پرسیدید بسیار سوال مهمی هست. در روش غیر مستقیم نر و گاهن ناآگاهانه همین دشمنان خودشون در صحنه نیستن و تنها یه محتوایی رو تعمیم میکنن، یه پستی رو درست میکنن، ویدئویی رو درست میکنن، تحلیلی رو ارائه میکنن و اون رو در واقع در فضای مجازی رها میکنن و این عناصر و بازیگران دیگه‌ای هستن که گاهی هم با نیت‌های خیرخواهانه در واقع این مطالب رو بازنشر میدم و تشخیص این که چه کسی با دلسوزی و خیرخواهی انتقادی رو مطرح میکنه و چه کسی قصد ناامید کردن مردم و تیر و تار جلوه دادن شرایط رو داره بسیار سخت و پیچیده به نظر میاد. بنابراین عنصر اول عنصر ناشناختگی هست که باید در موردش فکر کنیم و در واقع نخبگان این توضیحاتی رو برای مردم بدن که در واقع اینها رو بشناسونن. عنصر دوم این گونه الغای ناکارآمدی دوستان عزیز پیاده نظام و خدم و حشمی هستند که در واقع عملی کننده چنین راهبردی در داخل کشورند. درسته که الغای ناکارآمدی نظام هدف دشمنه، اما همین هدف گاهن از سوی پیاده نظام به ظاهر دلسوز و گاهی واقعا دلسوز، اینم من بگم، به پیش میره. به عنوان مثال یک شهروند عادی توی فضای مجازی هست، یه ویدئویی رو دریافت میکنه که این ویدئو در واقع داره حجم انبوی از قفسهای خالی رو توی یه فروشگاه بزرگ نشون میده. خب این فرد باید بدونه این ویدئو با چه هدفی در واقع تهیه شده. این ویدئو با هدف خاص و الغای کمبود احساس ناامنی، احساس کمبود در کشور تهیه شده و اگر اون رو بازنشر کنه عملا در مسیری حرکت کرده که خواسته دشمن هستش.
سوال دیگری که مطرح میشه این هست که چرا شکل نرم رفتارهای ضد حاکمیتی اینقدر راحت‌تر مخاطب خودش رو میتونه پیدا کنه و تبدیل به جریانی نفوذی بشه که میتونه اینقدر فضای مجازی رو روش اثر بگذاره؟
در فضای مجازی مواردی که در واقع با هدف الغای ناکارآمدی مطرح میشه بسیار بیشتر از اون مواردی است که در واقع دنبال بیان کارآمدی نظام و دستاوردهای نظام و در واقع نقاط مثبت عملکرد مسئولین هستش. همین در واقع اکثریت بودن افرادی که دنبال الغای فضای ناامن و فضای ناکارآمد هستن باعث شده که به اصطلاح علم ارتباطات نوعی مارپیچ سکوت در این فضا شکل بگیره، به این معنا که افرادی که اتفاقا دیدگاه درستری را مطرح میکنن چون در اقلیت قرار میگیرن و اونچنان موج القا کننده جو ناامیدی و ناکارآمدی نظام قوی میشه که این فرد خودش رو در اقلیت میبینه و ترجیح میده نوعی سکوت رو در پیش بگیره که این سکوت خودش میتونه مایه تقویت اون گفتمان فراگیر القا کننده ناامیدی و ناکارآمدی باشه.
خیلی متشکرم از این که در برنامه رویای اندلس شرکت کردید. شب شما بخیر باشه آقای خوشرو.
بله خواهش میکنم، در خدمت هستم، موفق و معید باشید.
تیتر همه رسانه ها علیه ایران است. خبر اول اکثر خبرگزاری های خارجی میگویند ایران به هم ریخته است.
correspondance de siège gazi à Téhéran.
على ارتفاع سعر البنزين في ايران الى 11 شخصا منهم 6 مدنيين.
Iranians taking to the streets and in comparison these protests were largely peaceful.
کافی است که مخاطب یک ساعت پای اخبار این شبکه‌ها بنشیند و اولین پیام‌ها که به ذهن او می‌رسد این گونه خواهد نشست. اکثر شهرهای ایران را آشوب فرا گرفته و به سرعت در حال گسترش است.
اعتراضاتی گسترده که بسیاری از شهرهای ایران را در بر گرفت.
در حالی که مردم ایران به جدیدترین بی‌عدالتی رژیم فاسد حاکم اعتراض می‌کنند،
در ایران این خیزش مردمی این بار فرو نخواهد نشست.
این شبکه‌ها تلقین می‌کنند در خارج از کشور هم همه ایرانی‌ها در اعتراضاتی سراسری حکومت ایران را محکوم می‌کنند. اما کدام ایرانی‌ها؟
طرفداران نظام پادشاهی در ایران و هواداران سازمان مجاهدین خلق از جمله برگزار کنندگان این تجمعات بودند.
حداقل 90% مردم این سیستم رو، این نظام رو نمیخوان و میخوان تغییر پیدا کنه. اعتراض‌های روزهای گذشته زمینه ساز ایجاد یک جنبش اجتماعی است.
حکومت از نظر مردم ایناست. اینا یعنی کسایی که از ما نیستن.
در این بین شبکه‌های عربی وابسته به عربستان هم با خوشحالی بسیاری اخبار را پوشش می‌دهند. اما سعودی‌ها چه می‌گویند؟ شبکه تلویزیونی العربیه از ریاض.
برایان هوک فرستاده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران گفته حکومت ایران مردم این کشور را ناامید کرده است.
آشوب‌ها در نظر رسانه‌ها یک حرکت شایسته و منطقی نشان داده می‌شود که حالا باید تحلیل دقیق‌تری از آن صورت گیرد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
این بود که بیان اثبات کنند اساساً حاکمیت و دولت هیچ اهتمامی برای گوش دادن به حرف مردم نداره و مردم چاره‌ای و راهی جز ریختن تو خیابون و خلاصه از بین بردن همه چیز و اینها ندارن تا حاکمیت صدای اینها رو بشنوه. اینکه مخاطب احساس کنه که یک جریان یک طرفه از سمت سیستم دولت به سمت خودش وجود داره اما از سمت خودش به هیچ عنوان نمیتونه هیچ واکنش و ریاکشن رو داشته باشه، خب این ذهن رو کمپرس میکنه و در نقطه انفجار قرار میده مخاطب رو. اینها رو همه این بازی ها رو انجام دادن و این کارها رو انجام دادن. البته حتما باید این نکته رو ما دقت داشته باشیم. ببینید، مبنای اتفاقاتی که راجع به بحث بنزین افتاد یک نوع خواست و در واقع اعتراض به روش اجرا بود که خب الان جای بحثش اینجا نیست، اما خب رسانه‌های بیگانه از این موضوع سوء استفاده کردن. یعنی روش عمل کرد به دلیل اینکه یک شرایط خیلی خاصی داشت و شاید خیلی هم با فاکتورها و مؤلفه‌های اجرایی دقیق و صحیح و کارآمد همخوان نبود، خب در این اثر سوار شدند. و البته ما دیدیم از وزیر امور خارجه امریکا گرفته تا رژیم صهیونیستی تا سایر برخی از کشورهای دیگه خیلی به صراحت اعلام کردن که ما آماده سازی کردیم، شبیه سازی کردیم، شبکه سازی کردیم برای اینکه یک اختشاش بزرگ در ایران در واقع ایجاد بکنیم و به همه دنیا بگیم که از مصر شروع شد، هنگ کنگ شروع شد، لبنان شروع شد، عراق شروع شد و ایران هم که محور مقاومت و جزیره ثبات در منطقه بود ببینید به هم بیخت و وارد یک فضای چالش خیلی جدی شد.
آشوب‌ها در ایران بعد از 4 روز فروکش کرد. حالا در فضای امن‌تر و عقلانی‌تر می‌شود این سوال را پرسید که نسبت آشوب‌های خیابانی و جنجال‌های رسانه‌ای چه بوده؟ شورش در ایران از اعتراض به گرانی بنزین شروع شد، اما در غرب به سرعت به مفهومی سیاسی و امنیتی تبدیل شد. شبکه‌های نزدیک به آمریکا اهداف ترامپ را در شعارهای معترضین جستجو می‌کرد. صدای آمریکا این گونه به موضوع ورود کرده است.
این پرسش رو که چرا اعتراضات ایران اهمیت دارد مطرح کرد و در پاسخ نوشت تنها راهی که ما می توانیم ایران را از حمایت از تروریست و دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای بازداریم تغییر حکومت است.
که در شهرهای مختلف این اعتراضات وارد فاز دیگری شد علیه مقامات جمهوری اسلامی، سیاست خارجی به طور مشخص در سوریه و سرزمین‌های فلسطینی عملاً شعار دادن مردم.
تام کاتون سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آرکانزاس هم میگوید مردم ایران از اینکه رژیم تهران خواسته های اساسی ترین خواسته هاشون رو نادیده گرفته و همزمان مبالغ هنگفتی رو برای تروریست ها در سراسر خاورمیانه میفرسته به سطوح آمدن.
بررسی چند روزه اخبار رسانه ها نشان میدهد دقیقاً هر کسی از ظن خود یار این اعتراض ها شده است. نوریزاده ضد انقلاب معروف که سالهاست علیه نفوذ راهبردی ایران در منطقه صحبت کرده حالا خوشحال به نظر میرسد.
از بامداد امروز تا الان نزدیک 20 تا فقط مصاحبه داشتم با رادیو تلویزیون‌های عربی و همچنین روزنامه‌ها.
او هم مثل بقیه دنبال آرمان‌های خیالی خودش در این آشوب‌ها بود.
دوباره مطرح شدن شعار نغزن لبنان، این شعار بسیار مهم بود، باید در گوش رژیم این شعار تنین خاصی داشته باشد.
مروری بر پوشش خبری هفته گذشته نشان می‌دهد کمترین حجم خبر درباره نیازهای اقتصادی مردم بود. هیچ اولویتی در این رسانه‌ها نسبت به معیشت مردم دیده نمی‌شد و همه حرف‌ها در حمله به جمهوری اسلامی خلاصه می‌شد.
افرادی که امروز میگن از گرسنگی به خیابان اومدند، افرادی که میگن زیر هزینه‌های کمرشکن زندگی ماندن،
اعتراضات خیلی خودجوش و خیلی مردمی است.
اینا احساس کردن که ضعیف‌ترین اقشار مردم ساکت‌ترین خواهند بود و نمیتونن واکنش نشون بدن.
این شیوه اصولاً نه برای توصیف وضعیت موجود در خیابان‌ها، بلکه برای تحریک مخاطب غیر فعال و تبدیل او به یک کنشگر خیابانی بود. تحلیل دکتر داوودی کارشناس رسانه را در این باره بشنوید.
مخاطب یهو با یک حجم کثیری از اعداد و ارقام روبرو می‌شد. این اعداد و ارقام ذهن رو کاملاً اذیت می‌کرد. مثلا 350 نقطه درگیری و اعتراض در واقع ایران، نمیدونم تعداد 100 و 200 خورده ای نفر کشته، با یه اعدادی با یه خبرهایی برون شد که آقا نیروی انتظامی مثلا آمده در یک نقطه 50 نفر رو به رگبار بسته و قسئله هازا از این قبیل خلاصه خبرها. خبرهای جعلی کمک میکرد به اینها که مخاطب قدرت تشخیص و تمیز رو از دست بده. وقتی که مخاطب قدرت تشخیص رو از دست بده، اوضاع رو بسیار آشوب زده و بسیار بحرانی در واقع تلقی میکنه. پس این دو تا واکنش نشون میده، یا گوشه‌گیر میشه یا میاد به برای ایفای نقش و دریافت سهامش از این شرایط در واقع ورود میکنه.
شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه رؤیای اندلس رسیدیم. متشکریم که همراه با ما بودید. شماره پیامگیر ما 30900 در اختیار شما هست. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
شب شما بخیر. اجازه بفرمایید که بنده در مجالی که دست داده در بین برنامه‌های رادیو ایران خدمت شما عرض کنم که تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا از این لحظه به بعد با چه برنامه‌هایی در خدمت شما هستیم. سه و 30 دقیقه قرار شاعرانه. انشالله بعد از خبرهای ساعت 24 حوالی ساعت 40 دقیقه بامداد راه شب رو به اتفاق خواهیم شنید. تکرار قصه شب رو میتونید حوالی ساعت 2:30 بشنوید. تالار آینه عنوان برنامه ایست که انشالله حوالی ساعت 2:45 تقدیم میشه. از علاقمندان به برنامه گلبانگ دعوت میکنم تکرار این برنامه رو رأس ساعت 3 بامداد بشنون. سه و 30 دقیقه تکرار قرار شاعرانه. ساعت 4 بامداد همکارانم با برنامه سرای سخن همراه شما خواهند بود. در ساعت 4:30 دعوت میکنم حکایتی قولی غزلی رو بشنوید. پند پارسی عنوان برنامه ایست که در ساعت 4:45 پیشکش خواهد شد. و در پایان هم با تقدیم برنامه بشارت باران در ساعت 4:59 به استقبال اذان صبح خواهیم رفت که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:24 خواهد بود. نشسته در دو چشم تو نگاه بی قرار من